خدمت شما سلام عرض میکنم، به شما درود میگم و تشکر میکنم از شما که پذیرفتید در این گفتگو شرکت بکنید و وقتتون رو به این مطلب اختصاص دادید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده‌هاتون و متشکرم از دوتون.
خانم آزاده، اخیراً انتخابات هیئت دبیران در کانون نویسندگان صورت گرفت. میخواستم از شما خواهش بکنم بفرمایید که بعد از سالها که این انتخابات به تعویق افتاده بود، ابتداً این انتخابات چه شکلی انجام گرفت و نتایج اون چی بود، و باز خواهش بکنم که بفرمایید چیا در این انتخابات انتخاب شدن.
انتخاباتی که صورت گرفت خب به شکل بدیعی صورت گرفت. علتش هم این بود که نه اینکه این شیوه انتخابات مطلوب اعضای جمع مشورتی یا سایر کسانی باشه که رأی داده بودن، بلکه به دلیل شرایط ناگوار و بغرنجی بود که تحمیل شده بود در کانون نویسندگان و سالهای متعددیه که تلاش شده بود برای تشکیل مجمع عمومی و انتخابات به همون شیوه متداول و مندرج در اساسنامه کانون، اما متاسفانه شرایطش فراهم نمی‌شد. در نتیجه کانون نویسندگان دست به کاری ابتکاری زد و از طریق جمع‌آوری آرا به صورت مکاتبه اقدام به انتخابات کرد و حاصلش هم این بود که به هر حال هیئت دبیران، بازرسان، منشی و صندوقدار تعیین شده. حالا اگه سوال دیگه هستن در خدمت
باشم. اگر که ممکنه بفرمایید اعضای هیئت دبیران چه کسانی هستن؟ از پیشاپیش من به خود شما تبریک میگم، چون میدونم که شما هم عضو هیئت دبیران هستید که در این دور انتخاب شدید.
آقای ناصر زرافشان، آقای علی اشرف درویشیان، آقای فریدبرز رئیس‌دانا، آقای جاهد جهانشاهی، آقای اکبر معصوم بگی، حالا فقط ممکنه ترتیب و من یه مقدار اشتباه کرده باشم، اعضای هیئت دبیران اصلی هستن. آقای محسن حکیمی، آقای حسین علی نوذری، آقای رضا خندان مهابادی، من و آقای یوسف عزیزی تنیتروف هم اعضای جانشین هستیم.
خانم آزاده، بفرمایید که از نگاه شما انتخابات اخیر کانون نویسندگان آیا متوجه تغییراتی در جامعه و یا به خصوص در کانون نویسندگان است؟
ببینید، کانون اونچه مسلمه جهتگیری سیاسی نداره. کانون یک نهاد صنفی، یک تشکل صنفیه که نویسندگان مختلفی با دیدگاه‌های متفاوت سیاسی، ادبی و هنری در اون جمع شدن. نویسندگانی که به رغم اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و ادبی در مواردی اتفاق نظر دارن و اون موارد دقیقاً در چارچوب منشور کانون نویسندگان ایران و اونم چیزی نیست جز تکیه بر آزادی بیان و اندیشه و مخالفت با هر نوع سانسوری. البته طبیعیه که هر نویسنده دیدگاه سیاسی خاص خودشو داره، دیدگاهی که تکیهش مسلماً بر آزادیه، اما به نظر میاد اون چیزی که واقعا باعث شده که بعد از 40 سال فعالیت کانون بار دیگه این پرسش مطرح بشه همین انتخابات بدیع کانونه و این شبهه رو ایجاد کرده که هیئت دبیران جدید که با آرای نویسندگان انتخاب شدن قرار از اساسنامه کانون تخطی کنن، در واقع فراروی کنن، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست و انتخابات صورت گرفته همینطور که گفتم خدمتون نه مطلوب جمع مشورتی بوده و نه مطلوب هیچ کدوم از کسایی که رأی دادن، بلکه اقتضای شرایط بحرانج اجتماعی و عوامل بازدارنده بعد از این همه سال تلاش برای برگزاری انتخابات از طریق مجمع عمومی که نگذاشتن صورت بگیره به ناچار اعضا رو وادار کرد که به شیوهی غیر از اون چی که در اساسنامه تعیین شده انتخابات رو انجام بده و قطعا در اولین فرصتی که شرایط امکان ایجاد انتخابات از طریق مجمع عمومی فراهم بشه کانون انتخابات رو به اون شکل انجام خواهد داد و قدر مسلم اینه که شیوه همون شیوهی که اساسنامه پیش بینی کرده و روند این انتخابات هم چیز چندان پیچیده‌ای نبوده، چون ما دیگه در قرن 21 زندگی میکنیم، در قرنی که تکنولوژی حرف اول میزنه. در نتیجه انتخابات به صورت مکاتبه‌ای با سلامت کامل انجام گرفته و شمارش آرام با اشراف کامل جمع مشورتی، هیئت نظارت و هیئت تدارک صورت گرفته. به جایی هیچ بحث و دلواپسی رو به نظر من باقی نمیگذاره.
خانم آزاده، همونطورم که شما اشاره کردید، اگر که اولین و اصلی ترین مطالبه کانون نویسندگان تامین آزادی بیان که یکی از مهمترین و حادترین مقوله سیاسی اجتماعی میتونه باشه، با توجه به شرایط امروز جامعه و انتخابات اخیر کانون و اعضای اون، در واقع چه برنامه و راهبردهایی چون قرار میگیره که این اهداف و این هدف رو تامین بکنن؟
ببینید، برای رسیدن به این هدف و کانون و برای پیشگیری از تلاش‌های پراکنده، سعی هیئت دبیران بر فعال کردن کمیسیون هاست. چون تا زمانی که این کمیسیون ها فعال نشده باشن، ما نمیتونیم حرکت های منسجم انجام بدیم. خوشبختانه ظرف همین مدت کوتاه ما تونستیم 5 کمیسیون رو اعضاشون رو مشخص کنیم و فعال بکنیم. ببینید، یکیش کمیسیون عضویت. تعدادی از دوستان نویسنده ما سالهای ساله که پشت در بسته کانون نویسندگان برای عضویت منتظرن. طبیعتا ما راهی نداریم. یکی از ضرورت‌های این انتخابات ورود همون افراد جدید و جوانی بوده که وارد بشن و با خودشون انرژی جوان بیارن برای کانون. طبیعتا یکی از فعالیت‌های ما اینه. یکی کمیسیون صنفیه، یعنی ما واقعا یه سری مطالبات صنفی داریم که طبیعتا باید به اون بپردازیم، که به نظر من کمیسیون صنفی که میتونه یکی از فعالترین و تأثیرگذارترین کمیسیون‌ها باشه، به دلیل اینکه اونچه متاسفانه الان توی ایران اتفاق افتاده، در اینجا شرایط پروسه چاپ و نشر به صورتی هست که نویسندگان و ناشران به جای این که علارغم این که میتونن به هم بسیار نزدیک باشن و در جایگاه صنفی و فرهنگی مشخصی قرار دارن و به نوعی میشه گفت که فعالیت ناشران ادامه روند خلاقیت یا تلاش نویسنده، مترجم و یا شاعره، اما این میسر نشده تا امروز. نه تنها این دو گروه به هم نزدیک نشدن، بلکه به دلیل اینکه قانون مشخصی، قرارداد مشخصی وجود نداره و قوانینی که در حوزه نشر اتفاق میفته بیشتر قوانین عرفی و سنتی هستن، این دو گروه یعنی جماعت نویسنده و جماعت ناشر در تقابل با هم قرار داده. در به همین دلیل خب این شرایط هم ناشی از چند مسئله است، یعنی از چند مسئله نشأت میگیره که میشه از منظر مختلف اینا نگاه کرد. یکی اینه که همکاران ناشر ما متاسفانه گاه از عدم آگاهی نویسندگان بر حقوق خودشان و اشتیاق نویسنده برای چاپ اثرش، البته من تاکید میکنم بعضی از ناشرین، نه همه ناشرین، باز هم میگم بعضی از ناشرین، سوء استفاده میکنن و نه تنها حقوق مادی نویسنده رو در نظر نمیگیرن، بحث و گاه لطمه های جبران ناپذیری به حقوق معنوی نویسنده میزنن. ما میبینیم ناشری گاه قرارداد چاپی رو با نویسنده میبنده و نه تنها اون اثرش رو در اختیار میگیره، بلکه امکان ترجمه، امکان تهیه فیلم، امکان نمایش و سایر امکانات معنوی رو از نویسنده سلب میکنه. در واقع خلاقیت نویسنده رو به بهای بسیار ناچیزی میخره و دیده شده که حتی بعد از مرگ نویسنده برای خانوادش برای ارائه اثر اون حالا عزیز از دست رفتشون هر نسبتی باش میخوان داشته باشن دستشون بسته است. و با این کاری که اون همکار ناشر ما انجام میده، نه تنها به خود اون نویسنده لطمه میزنه، بلکه گاه لطمه های جبران ناپذیری به ادبیات و هنری مملکت وارد میکنه. این یک بعد قضیه است. اگر بخوایم خوشبین نگاه کنیم به ماجرا، سکه روی دیگه هم داره. یه طرف دیگه هم اینه که متاسفانه نویسندگان ما، مترجمین ما، شاعرین ما گاه از اون جایی که به دلیل شرایط پشت پرده نشر، به دلیل مشکلاتی که وجود داره، اینه که از پروسه و روند چاپ و نشر و هزینه هایی که تو این جریان هست و مشکلاتی که با وزارت ارشاد وجود داره، چون آگاه نیستند، ناشر به صورت غاصب نگاه میکنن. یعنی در واقع ناشر رو در جایگاه قدرت میبینن، در حالی که اینجوری نیست. و به نظر من یکی از کارهایی که کمیسیون صنفی در نظر داره انجام بده و انجام خواهد داد و میتونه انجام بده، اینه که این فاصله رو از میون برداره. چون همینجوری که گفتم، مثلا در اون موردی که همکارای ناشر ما تجاوز میکنن به حقوق نویسنده، یعنی چیزی نیست که ما فقط همینجوری حرفشو بزنیم. در صورت لزوم میشه نمونه های عینیشو ارائه کرد، یعنی موجود نمونه هاش و حتی گاه دیده شده که متاسفانه همکارای ناشر ما با ناشر خارجی مکاتبه میکنن و باز میدارن اونو از چاپ ترجمه شده اثر نویسنده در ایران. اینا خب مشکلاتیه که واقعا تا اون کمیسیون ها شکل نگیره ما نمیتونیم بهش بپردازیم. یا فرض کنید کمیسیون فرهنگی چرا کانون نویسندگان نباید به طور جدی شب شعر بذاره، شب قصه یا داستان بذاره، نقد و بحث و گفتگو و بررسی بذاره و به این امور بپردازه. یا کمیسیون دیگری که الان هست، کمیسیون تبلیغات انتشاراته. ببینید کانون نویسندگان باید مجله داشته باشه، باید خبرنامه داشته باشه، کانون نویسندگان باید تبلیغ بشه. چرا باید در یک حاله از ابهام کانون نویسندگان قرار داشته باشه که برای خیلی ها مثل یک کلاف سردرگم باشه؟ یعنی واقعا حتی خیلی ها نمیدونن که ورود به کانون نویسندگان اگر که فقط طرف پاش توی جل سانسور گیر نکرده باشه، همکاری نکرده باشه با اون قضیه و یا در قتل و کشتن و نمیدونم از بین بردن آزادی ها چیز نداشته باشه، ورودش آزاده. ولی خب خیلی واقعا نمیدونن اینه، یعنی به صورت یه جایی نگاه میکنن که منحصر به یک عده خاصی، در حالی که چنین چیزی نیست و این میسر نیست مگر از طریق کمیسیون تبلیغات و انتشارات. یا الان ما در آستانه، یعنی در آستانه که آستانه رو هم رد کردیم، 40 سالگی کانون نویسندگان ایرانیم، ولی چرا ما نباید یک چارچوب مشخصی داشته باشیم که بتونیم تمام اطلاعات و اسناد کانون رو به شیوهی تنظیم کنیم و در اختیار همه بذاریم؟ اینا میسر نیست مگر اینکه ما بتونیم اون کمیسیون ها رو فعال کنیم و طبیعتاً کمیسیون دیگه‌ای که در این رابطه ما داریم، کمیسیون روابط عمومیه، چون به هر حال بار اصلی هماهنگی این مسائل میتونه این مسائل رو به دوش بکشه. اینا چیزای اولیه‌ای که به هر حال اولین گام‌های که به هر حال تو همین مدت کوتاهی که هیئت دبیران تشکیل شده، حالا ضمن این که باید گوی پاسخگویی برای قانع کردن حتی بسیاری از متاسفانه جامعه روشنفکری خودمون بوده باشه برای این که انتخاباتی غیر متعارف انجام داده، حالا اون وقت جناحی که بازدارنده بوده، اون که خب چنان دچار حیرت شده، انگار ناباورانه بوده براش این قضیه، که خب اونم یک بحث دیگری از قضیه هست. اینا گام های اولی هست. حالا ما امید داریم که هرچه که پیش میره بتونیم گام های مؤثرتری برداریم.
درود به شما خانم حاجی‌زاده. شما به بخشی از مشکلات اشاره کردید، مشکلات موانعی که فراروی پیشبرد اهداف و تحقق مطالبات کانون است. به طور مشخص مثلا این روزها کانون چندین بیانیه صادر کرده و آخرینش شاید مربوط بشه به حکم زندانی آقای یوسف عزیزی بنی طرف. کانون از همکاران خودش از موضع صنفی به طور مشخص مثلا در مورد این اطلاعیه چگونه دفاع میکنه و باز مشخص‌تر شما چه مشکلاتی رو پیش روی اهداف کانون میبینید؟
ببینید به طور مشخص مشکلات که خب خیلی روشنه، چون یعنی از دل خود پرسش میاد بیرون. همین که ما مجبور میشیم حتی کار کاملا ساده و بدیهی رو به شکلی غیر متعارف انجام بدیم، بیانگر اینه که ما مشکلات متعددی سر راه داریم. یا وقتی که ما میبینیم حتی برای برگزاری مراسم سالگرد احمد شامدو ما گرفتار مشکل میشیم، خب دیگه به قول معروف میگن تو خود حدیث مفصل بخوان، دیگه پیداست که ما چقدر مشکل داریم. اما این که کانون برای همسنفان خودش چی میکنه در جهت آزادیشون، هر اون چه که از دستش بر بیاد تلاش میکنه، اما این که حالا تا چه حد این تلاش تاثیرگذار باشه، قدر مسلم تاثیرگذار خواهد بود. حالا اگر در لحظه تاثیر نتونه تاثیر لحظه‌ای بگذاره، ما مطمئنیم که در آینده نزدیک این تاثیر رو ما خواهیم دید.
تشکر از شما خانم حاجی‌زاده. به عنوان آخرین سوال می‌خواستم بگم که به عنوان ویژگی‌های این دور انتخابات، انتخاب خانومی به عنوان کاتر یا منشی کانون نویسندگان رخ داده. می‌خواستم خود شما در این مورد توضیحاتی بدید و بگید که در چه شرایطی این انتخاب صورت گرفته و آیا به طور مشخص حامل مضمونی هستش یا خیر.
ببینید انتخاب خانم منیژه نجم عراقی اصلا بار مضمونی نداره، چون خانم منیژه نجم عراقی هم مثل سایر اعضای انتخاب شده کانون نویسندگان از طریق آرایی که به داده شده انتخاب شده و طبعا با مشخصه که خانم عربی از همتای مردش رأی بیشتری آورده. همین، یعنی حامل هیچ مضمون خاصی نیست. البته حضورش برای ما غنیمتیه، صبرش، حوصله‌اش، بردباریش، همه اینا هست، ولی این که ما به طور مشخص بخوایم ایشونو گزینش کنیم و بذاریم اونجا و که فقط به عنوان به صورت سمبولیک بگیم که حالا این بار قانون نویسندگان یک منشی خانم داره و این حامل پیامی به اون مفهوم باشه، نه. ما خب برای حداقل برای خود من و مطمئنن برای سایر اعضای قانون هم که نگاهی همین گونه دارن، اینه که ما برای هر نوع آزادی زنان اهمیت قائلیم، ولی فکر میکنیم مسئله به دست آوردن اون آزادی ها چیزی فراتر از اینه که به صورت مضمونی یا سمبولیک بخوایم یه خانم رو انتخاب کنیم، چون این نوع رفتار ما بیشتر رفتار نمایشی میبینیم که حالا یه خانم بیاد و بگیم حالا به سرمایه ما اینجا یه خانم داریم پس شما فلانجا حتی یه خانمی رو ضایع نکنید. نه، اونور خیلی مسائل عدیده و پیچیده‌ای هست که با حضور یک خانم در قانون نویسندگان، گرچه به هر حال یک گلم بوی بهار میاره، ولی فکر نمی کنم اصلا نیت مضمونی بوده، چون اصلا کاملا بر اساس رأی داده شده ایشون انتخاب شدن و حضور دارن در قانون نویسندگان.
تشکر از شما خانم اجازه. به شما درود میگم و خواهش میکنم که اگر نکته ای رو میخواهید به گفتهاتون اضافه بکنید، میکروفون در اختیار شماست و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، چیز خاصی ندارم، فقط تشکر میکنم از شما.
روز به شما خوش و درود به شما.
خواهش میکنم.